اللهم صل على محمد و آل محمد. با عرض سلام و احترام خدمت همه دوستان بزرگواری که در خدمتشون هستیم، همچنان که حاج آقای توکلی فرمودند، انشاءالله بنا داریم سلسله جلسات علمی پژوهشی در روزهای چهارشنبه خدمت دوستان برگزار بکنیم، انشاءالله که مفید فایده بوده باشد. روش کلی بحث ما همچنان که از عنوان پیداست خدمت شما عرض کردم علمی پژوهشی، این هست که با رویکرد کلامی و فلسفی و با تکیه بر آموزه‌های دینی و مبانی فلسفی که عمدتاً از مبانی حکمت متعالیه گرفته شده، تلاش خواهیم کرد یک سری چالش‌هایی را که در حوزه مسائل کلامی مطرح میشه اونها رو بررسی بکنیم، تا اونجایی که میتوانیم این چالش‌ها رو حل بکنیم. لذا سطح مباحثی که در خدمت عزیزان خواهیم بود سطح بالاتر است. اگر بخوایم حالا با یک تسامح در تعبیری خدمت دوستان عرض بکنیم، شاید بگیم در حد بعض مباحثی خارج عقاید محسوب خواهد شد، چون نشست‌ها کاملا نشست علمی پژوهشی است، مباحث نو مطرح خواهد شد و مطالب نو. عمده مباحثی که خدمت دوستان بزرگوار خواهیم بود و ارائه خواهیم داد، مطالبی است که پیش از این به صورت مقاله علمی و پژوهشی چاپ شده، یعنی در قالب مقاله علمی پژوهشی به چاپ رسیده. حالا اون مطالبی که به چاپ رسیده رو، حالا مقالهش رو هم خدمت شما معرفی خواهیم کرد تا دوستان علاقمند بتونن این مقاله رو از اینترنت دانلود بکنند و مطالعه بکنن انشاءالله. این جلسه که اولین جلسه است که در خدمت بزرگواران هستیم، با موضوع بررسی امکان دستیابی افراد عادی به مقام عصمت با تکیه بر آموزه‌های دینی و مبانی فلسفی حکمت متعالیه صدرایی است. خب بنده این فایل ها رو به اشتراک میذارم، توضیحی که حالا ظاهرا این حاج آقای توکلی اونو باید شما به اشتراک بذارید، این گزینه برای من فعال نیست ظاهرا که بتونم به اشتراک بذارم، و علامت مربعی که هست همیشه به اشتراک میذاشتیم الان غیر فعاله. ببینید میتونید این رو فعالش بکنید یا نه؟ ظاهرا من نمیتونم الان. بله ببینم این حاج آقای توکلی، بله الان فعال شد، درسته، درست شد. خب این مطالبی که خدمت بزرگواران خواهیم بود در مقاله‌ای که دارم نشون میدم، نشریه علمی پژوهشی پژوهشنامه کلام دانشگاه جامعة المصطفی چاپ شده، دو فصلنامه علمی پژوهشی پژوهشنامه کلام سال ششم شماره 11 پاییز و زمستان 1398. عنوان پژوهش که در واقع یک مسئله هست، عبارت است از تحلیل فلسفی چگونگی دستیابی افراد عادی به مقام اثبات بر اساس مبانی حکمت متعالیه. خب ما بنا نداریم از روی مقاله برای شما بخوانیم، بخش‌های مختلف مقاله رو در قالب فایل ورد بنده اینجا گذاشتم، اون به ترتیب این عناوینی که اینجا داریم مطالب رو خدمت شما عرض خواهم کرد. دلیلش هم این هست که باید ارتباط منطقی میان مطالب وجود داشته باشد و در واقع این عناوین اصلی مقاله ما و پژوهش به منزله مقدماتی است که باید تبیین بشه و بعضاً اثبات بشود تا ما برسیم به اون نتیجه نهایی که در واقع اون نتیجه پژوهش است و همچنین پیامدهای کلامی که بر نتیجه پژوهش مترتب خواهد شد. خب منطقا شما باید ابتدا بدانید مسئله مورد پژوهش ما چیست. بسیار مهمه که شما بدونید و بحثی که ما میخواییم مطرح کنیم میخواد به چه پرسشایی پاسخ بده. خب پرسشایی که اولا اهمیت مسئله عصمت فکر نکنم کسی باشه که نداند، یکی از ارکان مباحث نبوت و امامت همین مبحث عصمت هست. خب مسئله عصمت رو از زوایای گوناگون علمای بزرگ و پژوهشگران کلامی و فلسفی مورد بحث قرار دادند. عمدتا مسئله عصمت با رویکرد کلامی مورد بحث قرار میگیره و از زوایای گوناگون به این مبحث میپردازند. مثلا فرض بگیرید تعریف عصمت چیست، دلایل اثبات عصمت برای انبیا و ائمه کدام است، گستره عصمت انبیا و ائمه چیست، دیدگاه‌های گوناگونی که در این باره هست، حالا میان شیعه و اهل سنت چیست. اینا معمولاً پرسش‌هایی است که بیشتر پژوهش‌ها حول این محورها میچرخه. ولیکن در این پژوهش ما می‌خوایم به یک مسئله مهم بپردازیم. اون مسئله مهمم اینه، در واقع این مسئله مهمی که می‌خوام خدمت شما بگم ریشه در دو پرسش دارد که این پایین من پرسش‌ها رو نوشتم. در واقع می‌خوایم به این دو پرسش پاسخ بدیم. پرسش نخست اینه که آیا مقام عصمت اختصاص به پیامبران و امامان دارد یا برای دیگران نیز امکان دستیابی به برخی از درجات آن وجود دارد؟ پرسش دوم اینه که در فرضی که امکان دستیابی دیگران به مقام عصمت پذیرفته شود، چه پیامدهای کلامی بر آن مترتب خواهد شد؟ حالا شاید براتون جالب باشه بدانید که چه چیزی سبب شد ما این پژوهش رو انجام بدیم و سعی کنیم به این پرسش ها پاسخ بدیم. آنچه که چالش ایجاد کرد و ذهن ما رو به خودش درگیر کرد شبهه‌ای است که شاید در اذهان بسیاری از شما تاکنون شکل گرفته باشه. یه پرسش مهمی معمولاً شکل میگیره برای افراد در مباحث اعتقادی، اونم اینه که چرا مقام نبوت یا امامت و به تعبیر دیگر مقام عصمتی که در انبیا و ائمه وجود دارد، خداوند متعال این مقام عصمت رو به ما نبخشید؟ اگر خداوند متعال مقام عصمت و اون ملکه نفسانی عصمت را آنگونه که به انبیا و ائمه علیهم السلام بخشیده به ما هم ارزانی می داشت، ما نیز مانند انبیا و ائمه می شدیم انسان کامل. بله، ما می شدیم مثلا فلان پیامبر، مثلا می شدیم فلان امام. خب چرا به اونها داده به ما نداده؟ دقت می کنید. خب این پرسش پاسخهای مختلفی داده میشه. مثلا یکی از پاسخهای معروف و مشهورش اینه که آقا شما ظرفیت وجودی نداشته اید. بله، به تعبیری الله اعلم و حیث و یجعل و رسالته، خدا بهتر میداند که رسالت خودش رو در کجا قرار بدهد. خدا میدونست که شما ظرفیت تحمل چنین مقامی را ندارید، لذا به شما نداد. خب میدانید که این پرسش با اینکه درست است ولیکن قانع کننده نیست. در واقع جزء پاسخ ها هست ولیکن پاسخی نیست که 100% مثلا در واقع بگیم پاسخ رو، شبهه رو پاسخ میده و طرف رو قانع میسازه. چرا؟ چون بلافاصله انسانی که یکم تیز باشه، تیز ذهن باشه، سری برمیگرده میپرسه که خب همین ظرفیت رو کی داد؟ این ظرفیت رو هم خدا بخشیده دیگه. خب اون ظرفیت رو خدا به من هم میداد، خب منم میشدم مثلا معصوم، خب منم میشدم پیامبر و امام، چرا اینجور این گونه نشده؟ خب تو چنین پرسش هایی که رایج، در واقع چنین پاسخ هایی که رایج هست و به این پرسش داده می شود، می بینید که خیلی قانع کننده نیست. گویی در این پاسخ ها پیشفرض بر این بنا شده که مقام عصمت اختصاص به انبیا و ائمه دارد. چون مقام عصمت رو برخی اختصاص به انبیا و ائمه داده اند، لذا در مقام توجیه و پاسخ برآمده اند و گفتند چنین مقامی که اختصاص به انبیا و ائمه دارد به دلیل ظرفیت وجودی بالای اونهاست. ببینید، یعنی پیش فرض چنین پاسخهایی اینه که افراد عادی نمیتوانند و نمیتوانستند به مقام عصمت راه پیدا بکنند. حداقل ظاهر پاسخ اینو میرسونه، ظاهرش اینه. ممکنه یک کسی بگه نه من این پاسخ رو میگم، بر این باورم نیستم، ایرادی نداره. خب باید ببینیم پاسخ دوم شما چیست. لذا ما بر این شدیم که اتفاقا مبنا رو یه جورایی عوض کنیم، بگیم که این گونه نیست که افراد عادی نتوانند به درجات عصمت راه پیدا بکنند، بلکه افراد عادی نیز مانند انبیا و ائمه به فراخور ظرفیت ایمانی خودشون میتونن به برخی درجات عصمت و در و اون درجات بالای عصمت راه پیدا بکنن، چیزی که هم از در واقع اشارات سخنان متکلمان میشه برداشت کرد و هم از آموزه‌های قرآنی و روایی مؤید ما براش داریم، بلکه بگید دلیل براش میتونیم اقامه بکنیم و ما در این مقاله آمدیم این کارها رو انجام دادیم. خب الان که میخوام وارد پاسخ بشم و این پاسخ که آقا مقام اثبات اختصاص به انبیا و اولیا در واقع ائمه ندارد بلکه افراد عادی هم میتونن به این مقام برسن، خب سیر منطقی بحث باید چگونه پیش بره؟ شما میدانید بنده در کلاس‌های پژوهشی هم اون دوستانی که حضور داشتن تاکید کردم اگر میخواهید از یک اصطلاحی تحلیل کلامی یا فلسفی ارائه بدید و اون اصطلاح خواستگاه دینی دارد، یعنی ریشه در آموزه‌های دینی دارد، اون اصطلاحی که در دانش کلام و فلسفه راه پیدا کرده در مرحله نخست در آموزه‌های قرآنی و روایی ما وارد شده و ما از اونجا آوردیم در علم کلام و فلسفه این رو وارد کرده ایم. اگر با چنین اصطلاحی روبرو بودیم، کسانی که پژوهشگر در حوزه علوم اسلامی اند باید به این نکته مهم توجه داشته باشند. اصطلاحی که خاصگاه دینی داره و شما میخواید تحلیل کلامی یا فلسفی از اون اصطلاح ارائه بدید، پیش فرض شما و مقدمه‌ای که باید بهش بپردازید باید این باشد: در گام نخست یک مفهوم شناسی عمیق از اون اصطلاح باید ارائه بدید. مراد ما از مفهوم شناسی همان لغت شناسی و اصطلاح شناسی است. وقتی میگیم مفهوم شناسی یعنی میخوایم یک اصطلاح را در لغت و اصطلاح بر اساس قواعد و مبانی دانش فقه اللغه و همچنین بر اساس آموزه‌های قرآنی و روایی تحلیلش بکنیم. دقت میکنید؟ اگر پژوهشگر نتواند اون اصطلاحی را که میخواد ازش تحلیل کلامی و فلسفی ارائه بده مفهوم شناسی بکنه یا درست نتونه مفهوم شناسی بکنه، یقین بدانید در تحلیل کلامی و فلسفی خودش به خطا خواهد رفت. این مقدمه رو پارانتزش رو میبندیم. حالا این اسمت در لغت و اصطلاح به چه معناست؟ باید خودتون اجتهادگونه وارد بشوید. به صرف تحلیل‌های لغوی برخی نمیشه اکتفا کرد، نمیشه بسنده کرد. ما اومدیم از کتاب‌های لغت معتبر بررسی کردیم، ماده اسمه و ریشه اسمه رو بررسی کردیم. کتاب‌هایی مثل کتاب لغت خلیل فراهیدی که میشه العین، راغب اصفهانی، المفردات و همینجور مقاییس اللغه مثلا، اینها همه رو آوردیم بحث کردیم. اون کتاب‌های معروفی از تحقیق کلمات القرآن اللام مصطفوی اینها رو آوردیم و مثلا در یک پاراگراف خلاصه‌ای از دیدگاه‌های این بزرگان لغت ذکر شده. در ادامه اونی که اینجا بناس برای شما بگم، این جمع‌بندیشه، نمی‌خوایم انشاء بخوانیم وقت شما گرفته بشه. جمع‌بندی که کردیم در اون دیدگاه واژه‌شناسان به این نتیجه رسیدیم که واژه‌شناسان در ظاهر معانی گوناگونی مانند دفع، امساک، حفظ و منع رو برای ماده اسمه در واقع در نظر گرفتن، ولیکن بنابر مبنای اشتراک معنوی که ما در اون سلسله جلسات پژوهشی توضیح دادیم، اصل در استعمال واژگان و کاربرد واژگان اشتراک معنوی است. به چه معنا؟ توضیح میدم مختصر. مثلا منظور ما اینه اگر یک ریشه ای از مشتقات داشته باشیم، یعنی یه ماده ای حروف اصلی داشته باشیم مثل اسمه و این ماده ما و حروف اصلی ما در قالب مشتقات گوناگون به کار رفته باشه، بله، مثلا اسمه که در به صورت‌های اسمت، معصوم، عاصم و مانند اینها به کار رفته، شما باید بدانید که اون ماده و حروف اصلی کلمه و مشتقات گوناگون در واقع یک معنای جامع دارد که این معنای جامع ساری و جاری در مشتقات گوناگون هست. مثلا وقتی شما میایید اسمه را در معنای معصوم در به صورت مشتق معصوم به کار میگیرید، اون معنای اسمه که یک معنای جامعه به صورت اسم مفعول در آمده است وقتی به صورت اسم فاعل مثلا عاصم میگید، اون معنای جامعه عصمه به صورت اسم فاعل در آمده. حالا اون معنای جامعه چیست؟ از تحلیل هایی که ما در کتاب های لغت انجام دادیم به این نتیجه رسیدیم که این موارد چارگانه‌ای که ذکر کردیم در معنای جامعه مانع شدن و جلوگیری کردن جمع شده. یعنی هر جا ماده عصمه به کار بره، یعنی میخوایم در واقع معنای مانع شدن و جلوگیری کردن رو به کار ببریم در واقع. و این معنای جامعه مانع شدن و جلوگیری کردن در همه مشتقات آمده و کاربرد پیدا کرده. لذاست که بر اساس همین معنای جامعه که خلیل فراهیدی در کتاب العین اومده گفته که عصمت دفع هر چیزی است که برای انسان شر شمرده می شود. یعنی ایشون هم عصمت را به معنای اون مانع شدن و جلوگیری کردن از امور زیانمند معنی کرده اند. دقت میکنید؟ بعد توضیح دادیم و گفتیم که مثلا تفاوت ماده عصمه با منع و حفظه، مثلا علامه مصطفوی اومده اینجوری گفته حالا توضیح داده که مثلا در ماده عصمه جلوگیری از امور زیانمند لحاظ شده، ولی در منع و حفظ مطلق جلوگیری کردن و نگه داشتن به کار رفته. یعنی وقتی میگن منع کرد یا حفظ کرد، یعنی آقا جلوگیری کرد از چیز خوب یا بد، فرق نمی کنه، مطلق جلوگیری کردن چه از امور زیانمند باشد و چه از امور سودمند باشد. ولیکن وقتی عصمه رو به کار میگیرن، یعنی اون منع و حفظی که در برابر امور زیانمند هست. این تحلیل جالب از بیانات لغتدانهای متعدد استفاده میشه، به ویژه از تحلیلی که علامه مصطفوی در کتاب التحقیق فی کلمات القرآن ارائه دادند و انصافا تحلیل جالبی است و ما هم از ایش استفاده کردیم و منبعش را هم ارجاع داده ایم. خب دوت نمونه های قرآنیش را آوردیم. مثلا در قرآن خداوند متعال و الله یعصمک من الناس، یعنی خداوند متعال از رسیدن شر مردم به تو جلوگیری می نماید. دقت میکنی؟ یا مثلا در زبان حضرت نوح که میگه به زودی به کوهی پناه خواهم برد تا مرا از گزند آب جلوگیری نماید. دیگه اینها رو مثلا ترجمهش رو ذکر کردیم، دیگه عربی رو نیاوردیم. در همه اینها ماده عصمه به کار رفته. فلا عاصم اليوم من مثلا عذاب الله، این مثلا هیچ مانعی از عذاب خدا نیست. یعنی یه چیز زیانمندی فرض شده در جایی که ماده عصمه در آیات قرآن به کار رفته، یک امر، یک چیز زیانمندی فرض شده و جلوگیری کردن از اون شیء زیانمند رو خداوند متعال با ماده عصمه تعبیر کرده. خب این استعمالات قرآنی متعدد مؤید اون تحلیل معناشناختی است که ما انجام داده ایم. بنده تو کلاس های پژوهشی خدمتتون عرض کردم اگر یک تحلیل لغوی ارائه میدید از یک اصطلاح دینی، باید تلاش کنید مؤیدات قرآنی و روایی برای این تحلیل لغوی خودتون پیدا بکنید تا مطمئن بشید که شما در این تحلیل معناشناختی و لغتشناسانه خطا نکرده اید. در بخش بعدی که اومدیم عصمت در اصطلاح رو بحث کردیم و منطقا باید الان وارد این بحث بشیم. خب میدانید که عصمت اولا و به ذات در گام نخست یک مبحث و مسئله کلامی است، لذا شما در تعریف اصطلاحی عصمت نمیتونید به کتب فلسفی ارجاع بدید. یعنی منابع درجه یک شما در تعریف اصطلاحی عصمت منابع کلامی خواهد بود، لذا باید برید در میان منابع کلامی معتبر، چه از متکلمان متقدم مانند هلی، سید مرتضی، شیخ مفید و اینا، و چه از متکلمان معاصر ما یا متأخر ما مثل آیت الله سبحانی، دیگران، یا مثلا خواجه نصیرالدین طوسی، از اینها استفاده بکنید. اینا منابع درجه یک کلامی است. در تعریف اصطلاحی عصمت شما باید به این منابع مراجعه بکنید. خب ما به این منابع مراجعه کردیم، دیدیم که تقریبا 99% اینها روح سخنشان در تعریف اصطلاحی عصمت یکی است. یعنی عصمت را این بزرگواران یه ملکه نفسانی دونستن که شخص معصوم به واسطه داشتن این کمال نفسانی یا ملکه نفسانی خودش را از امور ناپسند چی میکنه؟ حفظ میکنه و امور در واقع زیانمند را ترک میکند و امور سودمند را انجام میدهد. ولیکن در جنبندی اینها دیدیم که آقا برخی از بزرگواران در تعریف اصطلاحی عصمت تعبیر لطف رو به کار بردن، مثلا گفتن عصمت لطفیست از ناحیه خدا که شخص معصوم به واسطه اون لطف مثلا میتونه گناه رو ترک بکنه، امور زیانمند رو ترک بکنه و اینها، و با وجود اینکه اختیار بر انجام گناه دارد، این قید رو هم بعضیا و خیلیا ذکر کردن، ولیکن برخی دیگه در تعریف اصطلاحی عصمت اومدن به جای تعبیر لطف تعبیر ملکه نفسانی یا کمال نفسانی رو در نظر گرفتن، مثلا گفتن عصمت حالتی در مکلفه، مثل تعریفی که خواجه نصیر طوسی ارائه میده، میگه عصمت حالتی در مکلف است که در پی اون حالت از روی اختیار هیچ گناهی از او صادر نشود. خب این مثلا به جای تعبیر لطف رو دیگه نیاورده، بلکه تعبیر در واقع اون حالت در مکلف، یا مثلا حکیم سبزواری عصمت را خلق نفسانی راسخ میدونه. خلق نفسانی راسخ تعبیر دیگری از ملکه است، ملکه نفسانی رو میگن خلق نفسانی راسخ. خب علی ظاهر یه تفاوتهایی میان اینها هست، یا مثلا برخی مثلا مثل سید مرتضی عصمت رو به دیگر انسانها تعمیم دادن، و این چیز جالبی است، مثلا از متکلمان متقدم، ایشون در پاسخ به یک پرسشی که در واقع میگن چرا عصمت به همه مکلفان اختصاص ندارد، فرمودن که عصمت به دلیل اینکه لطفی از سوی خداست، اگر خداوند بداند بنده از شایستگی دریافت چنین لطفی را دارد و در صورت دریافت آن از گناه دوری می نماید، ناگزیر عصمت را به چنین بنده‌ای عطا می کند. در واقع از این بیانات و تعریف‌های به ظاهر گوناگون بزرگان علم کلام ما به چند تا نتیجه رسیدیم. حالا من میخوام اون نتیجه رو برای شما بگم که خسته کننده نباشد. چند تا نکته از اینا استفاده کردیم. شما میدونید در مقام پژوهش و تحقیق اگر دیدید که میان دیدگاه‌های متکلمان مثلا یا اون عالمان اختلاف وجود داره، اگرچه اختلاف ظاهری باشد، باید سعی کنید یه جمع‌بندی از این تعاریف گوناگون ارائه بدید. ما مثلا اومدیم جمع‌بندی کردیم، یه نکاتی به دست آوردیم، گفتیم برخی در تعریف عصمت اون رو لطف دانستن، برخی دیگه عصمت رو ملکه راسخ نفسانی دانستن. اینجا توضیح دادیم که این دو تعبیر در واقع تفاوتشون تفاوت اعتباری است. به چه معنا؟ اگر شما عصمت را به اعتبار فاعل عصمت که همون خداوند متعال باشه در نظر بگیرید، یعنی اون مفیض عصمت، اون وقت باید بگید که عصمت لطفی است از سوی خداوند متعال و کلید واژه لطف رو به کار بگیرید. شما میدانید لطف یک اصطلاح کلامی است. لطف به چه معناست؟ میگن لطف به معنای اون چیزی است که عبد مقرب العبد الی الطاعه و مبعده عن المعصیه، چیزی است که بنده را به طاعت الهی نزدیک میکند و از معصیت الهی دور میکنه. ما یقرب العبد الی الطاعه و یبعده عن المعصیه، اینو بهش میگن لطف. در واقع به زبان عامیانه ما میشه همون توفیق، که حالا البته لطف رو اینا تقسیم کردن به لطف مثلا مقرب یا مثلا لطف محصل، اینا تعبیرات مختلفی دارن، ولیکن رو تقسیم ها سخنهایی است که الان نمیخوام وارد اون بحثو بشم. جمع‌بندی ما این شده، اگر عصمت را از آن جهت که از سوی خدا افاضه میشه، یعنی به اعتبار فاعل در نظر بگیرید، فاعل مفیض، در این صورت عصمت میشه لطف، و اگر عصمت را به اعتبار قابل در نظر بگیرید، یعنی اون نفس معصوم که قبول میکند این کمال عصمت را، اینجا ازش تعبیر میکنن به ملکه راسخ نفسانی، یعنی عصمت به اعتبار فاعل لطف است و به اعتبار قابل ملکه نفسانی است. لذا او بزرگوارانی که در تعریف عصمت قید لطف را آوردن، نظر به افاضه کننده عصمت یعنی خداوند متعال داشتن، چون بالاخره عصمت کمال است و کمالات از سوی خدا افاضه می شود، لذا تعبیر به لطف آوردن چون لطف خداستی. ولیکن اون افرادی که از عصمت مثل حکیم سبزواری و برخی دیگر از در تعریف عصمت قید خلق راسخ یا ملکه راسخ نفسانی رو به کار بردن، اونا نظر به قابل داشتن، یعنی اون انسان معصومی که به دلیل قابلیت تونسته بپذیرد این ملکه نفسانی عصمت را. لذا نباید گمان کنیم یا توهم بکنیم که بله این دو تعریف یا این دو بیان با هم تعارض داره. نه، تعارض ندارد، بلکه از دو زاویه به عصمت نگاه شده. این یک نکته. نکته دیگه ای که هست اینه که در هیچ یک از تعاریفی که بله بفرمایید
دکتر، اگه یک مقدار سفر رو بزرگتر کنید.
بله، خدا خیرتون بده، احسنتون. بله خوبه، ببینید الان خوبه. بله
دیده
الان دیده نمیشه.
همون سر زوم بکنی ممنون میشه.
الان زوم کردم الان خوبه؟
الان بارگذاری نشده، شیر نشده.
آها بذاریم ببینم یک لحظه، دوباره امتحان میکنیم ببینیم. خب ببینید من چون خودم نمیبینم شما بفرمایید که الان خوبه یا نه. بله
خیلی
سلام، سلامت باشی، خواهش میکنم. حالا میتونیم بزرگترم بکنیم که. خب نکته دومی که از این تعاریف به دست آوردیم اینه که در هیچ یک از این تعاریفی که از سوی اندیشمندان اسلامی، متکلمان بزرگ ارائه شده، کسی نگفته که عصمت اختصاص به کی داره؟ پیامبران امامان. یعنی اختصاص داشتن این فضیلت بر پیامبران امامان گنجیده نشده. مؤید این سخن هم گفتیم نص سخن سید مرتضی و شیخ مفید است که عصمت را به دیگر انسانها و مؤمنان هم تعمیم دادند. دقت میکنی؟ که دیگه عبارت سید مرتضی رو حتی آوردیم، کل من علم الله تعالی انه له لطفا یختار عنده الامتناع من القبائح فإنه لابد أن يفعل به وإن لم يكن نبيا ولا إماما لأن التكليف يقتضي فعل اللطف على ما دل عليه في مواضع كثيرة. ببینید دیگه اینجا تصریحا گفت عبارت و إن لم يكن نبيا ولا إماما آشکارا نشون میده که عصمت نسبت به غیر پیامبران امامان هم شامل شمول میشه، یعنی فراگیر هست عصمت، مخصوص انبیا و ائمه نیست و موارد دیگری که اینجا ذکر شده. یا مثلا استشهادی که از بیان این عبارت شیخ مفید استفاده شده. خلاصه نتیجهش این شده که کسی نگفته آقا عصمت منحصر در انبیا و ائمه است و دیگر انسان ها نمیتونن، بلکه اتفاقا سید مرتضی و شیخ مفید که از بزرگان متکلمان شیعه هستند تصریح کردن که غیر پیامبران امامان هم میتوانند به مقام عصمت برسن و درجات بالای عصمت رو چی کنن در واقع برسن به اون مقام و درجات بالای عصمت برسن. نکته دیگری که گفتیم و به نظر من مهمه اینه که دامنه عصمت منحصر به طاعت و به انجام طاعت و ترک معصیت نیست. دقت میکنید؟ البته از ظاهر تعریف ها این استفاده میشه، نوشتیم که بیشتر تعاریف گوناگون درباره عصمت استفاده میشه که از بیشتر تعاریف استفاده میشه که انحصار دامنه عصمت به انجام طاعت و ترک معصیت هست. یعنی بیشتر تعریف ها گفتن که معصوم به کسی میگیم یا عصمت به اون ملکه نفسانی میگیم که معصوم به واسطه داشتن اون ملکه نفسانی میتونه طاعت الهی رو انجام بده و معصیت الهی رو ترک بکنه. ولیکن ما تا همین مسئله نظر داریم، ولی به نظر میرسد افزون بر انجام طاعت و ترک معصیت گستره عصمت مواردی مانند لغزش های جزئی در رفتار و پندار را نیز در بر میگیرد، به ویژه در مورد امامان علیهم السلام. که حالا دیگه ادله عصمت رو ما آوردیم، اینجا محل بحث ما نیست، اینو رد میشم انشالله بعدن دوستان میتونن اون مقاله رو نگاه بکنن. مثلا اینجا مؤید نقلی آوردیم، عصمکم الله من الزلل، بله زیارت جامعه کبیره از زبان امام هادی علیه السلام آمده، زلل در کتاب‌های لغت به معنای رها شدن غیر ارادی پا به کار رفته در کتاب راغب اصفهانی، لذا جمله عصمکم الله من الزلل بر نزاهت از خطاب و لغزش‌های غیر عمدی نیز دلالت دارد که آیت الله جوادی در او شرح زیارت جامعه کبیره همین رو قشنگ تصریح کردن، من منبعش هم نوشتم. بله آیت الله جوادی آملی، حالا اسم کتابش هم براتون بیارم، نگاه کنید، ادب فنای مقربان که اونجا ایشون تصریح کردند که شرح زیارت جامعه کبیر از کتاب بسیار جالبی است و نکات خیلی ناوی دارند، اونجا ایشون تصریح کردند. البته میدانید که این که ما میگیم عصمت گسترش فراتر از اون انجام طاعت و ترک معصیت، این متناسب با او درجه معرفت و ایمان نبی و امام هم هست. شما میدونید دیگه به تصریح آیات قرآنی انبیاء عظام درجات دارن، فضل الله بعضهم علی، یا فضل النبیین، مثلا فضل الله بعضهم علی بعض، خدا بعضی از انبیاء را بر بعضی دیگر چی داد؟ برتری داد، تصریح قرآنه. خب متناسب با اون درجات معرفتی که انبیاء عظام داشتن قطعا درجات عصمت نیز متفاوت خواهد بود و ما میخواییم به همین مطالب بپردازیم تو این مقاله. خب از این مقدمات من در واقع اینها رو چی میکنم دیگه خیلی توضیح نمیدم، بریم به بحث اصلی. خب بنای ما بر چیه؟ بنای ما بر اینه که بیاییم به شیوه فلسفی و با استفاده از مبانی حکمت متعالیه صدرایی این رو تبیین عقلانیش بکنیم. چی رو؟ اینکه مقام عصمت یک کمال و در واقع کمال وجودی مقول به تشکیکه و هر انسانی به فراخور ظرفیت ایمانی خودش میتونه به برخی از درجات عصمت راه پیدا بکند. مثلا بشه سلمان فارسی که از سلمان و منا اهل البیت، بله سلمان فارسی دیگه کسی توش اختلاف ندارد. و چجوری میشه منا اهل البیت؟ اصلا چرا راهی دور میدید؟ حالا معیتهای نقلیشو براتون خواهم گفت. این که مثلا در قرآن آیه چی داریم از زبان ابلیس میگه که قال فبعزتک لاغوینهم اجمعین الا عبادک منهم المخلصین. خب میگه که در واقع خداوند متعال میخواد بفرماید از زبان شیطان که مخلصین کسانی هستند که خود شیطان اعتراف دارد، خود ابلیس اعتراف میکنه که من نمیتونم مخلصین رو مثلا اغوا بکنم، وسوسه بکنم، به گناه اینها رو بندازم. کسی هم نگفته، در هیچ روایتی نیامده که مخلصین منحصر در مثلا ائمه اطهار علیهم السلام یا انبیا هست. هیچ کسی اینو نگفته. بله انبیا و ائمه مصداق اتم و اکمل مخلصینند. چه اینکه اگر مخلصین منحصر در انبیا و ائمه بود، شما در قنوت نماز فطر که و فراز آخر که میگه به ما رو مثلا آنچه که به مخلصین داده ای به ما هم بده، خب نباید اینو بگید دیگه. اون چی که به مخلصین داده به شما نباید داده میشد اگر بنا بود مخلصین انبیا و ائمه باشن، چون شما که میتونید آن مقاماتی که انبیا و ائمه رسیدن پشت سر اونا برسید، ولی هیچگاه جای امام و نبی رو انسان نمیتونه بگیره. که این رو حالا در پایان توضیح خواهم داد چرا و تبیین عقلیش چیه که از پیامدهای بحث ماست. خب پس بخش بعدی ما استفاده از مبانی فلسفی است در تبیین فراگیری مقام عصمت نسبت به غیر پیامبران و امامان. خب میدونید اولین مقدمه و مبنای فلسفی اینه که عصمت یک ملکه نفسانی است. ملکه یعنی کمال، عدم ملکه یعنی عدم کمال، منتها نسبت به موضوعی که شأنیت اتصاف دارد. بله مثلا شما خوندید تو منطق بینایی رو نسبت به موضوع انسان ملکه به حساب میاره، لذا اگر چون انسان صلاحیت و شایستگی اتصاف به بینا بودن را دارد، حالا اگر احیانا انسانی داشتیم که نابینا بود، میگیم این انسان کمال بینایی را ندارد، ملکه بینایی را ندارد، لذا میشه عدم ملکه. خب آنچه که مسلمه اینه که ملکه کمال است. عصمت هم که یک ملکه نفسانی و کمال نفسانی است، قطعا یک کمالی است. بنابر مبانی حکمت متعالیه، بنابر مبنای اصالت وجود، همه کمالات از سنخ وجودند. همه کمالات از سنخ چی هستند؟ وجودند. و اگر وجود مشکک باشد و دارای مراتب باشه، زو مراتب باشد، کمالات وجودی نیز میتوانند مراتب داشته باشند. دقت میکنید؟ کمالات وجودی میتونن مراتب داشته باشند. او تعریفی که ما پس از اون مقدمات کثیره بهش رسیده ایم و این رو قبلا مقدماتش رو گفتم تفصیلش رو خودتون مطالعه بکنید، اینه که گفتیم عصمت لطفی از سوی خداوند متعال و ملکه نفسانی از سوی معصوم است که سبب می شود شخص به دلیل علم به سودمندی و زیانمندی فعل انگیزه انجام معصیت و ترک طاعت را نداشته باشد و متناسب با درجه عصمتی که دارد از لغزش در پندار، گفتار و کردار مسون باشد، با وجود اینکه در همه موارد یاد شده قدرت بر انجام خلاف آن را دارد. این تعریف از مجموع تعاریفی که بزرگان کلامی گفته بودند در واقع نتیجه گرفته شده و یه سری قیودی را بنده به این تعاریف مشهور اضافه کردم. مثلا چون ما قبلا آمدیم گفتیم که عصمت منحصر در انجام واجب و ترک حرام نیست، یا بگید منحصر در انجام واجب و مستحب یا ترک حرام و مکروه نیست، بلکه لغزش‌های غیر ارادی هم شامل میشه، لذا ریشه عصمت معصوم را علم معصوم به سودمندی و زیانمندی فعل قرار دادیم. یعنی اگر شما از شما بپرسند که چرا معصوم گناه نمی کند، میگیم چون معصوم علم به حقیقت چی؟ حقیقت گناه دارد. او میداند نظر به حقیقت این فعل داره، او با نظر به حقیقت فعل میفهمد و میداند و بگید میبیند که، یا میداند که فرق نمی‌کند متناسب با درجات که علم حصولی دارد یا علم حضوری، که آیا این به زیان اوست این فعل یا به سود اوست. اونی که به سودش باشد انجام میده، اونی که به زیانش باشد ترک میکند. منتها بعدن توضیح خواهیم داد که این علم باید علم قطعی باشد، به مرحله باور رسیده باشه. لذاست که شخص معصوم به همین دلیل، لذا در یک روایتی یه زمانی یادم هست نگاه میکردم اگه اشتباه نکنم، ولی از امام صادق علیه السلام، حالا من میگم یکی از ائمه که دروغ نگفته باشیم، از یکی از ائمه راوی میاد سوال میپرسه، میگه شما چرا گناه نمیکنید؟ امام در پاسخ میفرماید که من خودم رو مانند انسانی میبینم که بر لبه پرتگاه ایستاده. انسانی که خودش رو بر لبه پرتگاه ببینه سمت پرتگاه میره؟ نه دیگه، میاد عقبتر که نیفته، پاش ریز نخوره بیفته اونجا. و این تعبیر کنایه امام در واقع اشاره به این مطلب داره که من دارم میبینم حقیقت این فعل را، که آیا به زیان من هست یا به سود منه. خب این معنا در افراد عادی هم هست، این که حالا درجات ضعیف اسمت که اسمت کلامی بهش نمیگن. مثلا اگر شما میتونید فرض کنید یه مادری که عاقل و بالغ باشد، یعنی عقل و شعور داشته باشه، بعد بیاد آب جوش رو برداره بریزه رو سر خودش یا رو سر فرزند خودش، این کار انجام میده؟ قطعا نمی کند. چرا؟ چون اون علم به زیانمندی این کار داره و اون ضرری که به بچهش یا به خودش ممکنه برسه و نسبت به این زیانمند بودن این فعل یقین دارد. علم قطعی یعنی یقین، یقین دارد، لذا هیچگاه این کار رو انجام نخواهد داد، نخواهد داد. لذا صحیح هست که گفتش بشود این مادر نسبت به ریختن آب جوش بر سر فرزندش از مقام اسمت برخورداره. منتها اسمت نه به معنای درجات بالا که در کلام به انبیا و ائمه نسبت میدیم، یا مثلا اون ملکه نفسانی که زمین ساز ترکون، در حد خودش، یعنی مرتبه ضعیف از اسمت خواهد بود، نه مراتب بالا که معمولا در علم کلام ما اونها رو معنی میکنیم. ولیکن حقیقتا این کار نتیجه اسمت. چرا؟ چون همه ارکان اسمت رو داره دیگه. علم به سودمندی و زیانمندی فعل دارد، لذا انگیزه‌ای برای انجام اون کار نمی‌بیند و هیچکه اون کار رو انجام نخواهد داد، با وجود اینکه قدرت هم داره، میتونه بریزه، کسی دست و پاشو نگرفته، دست و پاشو کسی نبسته، ولی این کار انجام. حالا شما همون حالتی که یک مادر نسبت به این مثلا آب جوش که میخواد بر سر فرزندش بریزد، اون مثال رو، همون حالت رو فرض بگیرید یک کسی نسبت به فلان گناه پیدا بکند، مثلا علم حالا حصولی یا حضوری فرق نمی‌کنه، علم قطعی، دقت داشته باشین، یقین، باور و توجه به این علم قطعی خودش هم باید داشته باشه، یقین داشته باشه که اگر این گناه، این مثلا گناه رو انجام بده، مثلا یقین دارد که این سم است و سم کشنده است، لذا علم قطعی دارد که خوردن سم همان و مردن همان. هیچ انسان عاقلی با اختیار خودش او سم مهلک رو نمی‌خورد، یعنی اون انسان نسبت به خوردن این سم اسمت دارد. حالا این حالت رو شما فرض بگیرید یک کسی که به صورت علم حصولی به یقین، یعنی علم الیقین رسیده و یقین میداند به یقین، این میشه علم الیقین، میداند به یقین که این کار رو اگر انجام بده فلان میشه. یک کسی که به یقین میداند اگر در ملأ عام فلان گناه شهوانی را انجام بدهد آبرویش میریزد و از جامعه طرد میشود، هیچگاه این گناه را انجام نمیده. ببینید اگه اون حالت یقین و علم قطعی در همین انسانهای عادی پدید بیاد، هیچگاه انسان طرف گناه نمیره. مشکل اینه که ما علم داریم ولی علممان به مرتبه یقین نرسیده، به تعبیر دیگر به مرحله باور نرسیدیم. اگر حالت ما نسبت به گناه حالت اون کسی بود که نسبت به سم در نظر گرفتیم، اگه اینجوری بود، او هم همانطور که اون شخص سم رو اصلا فکر خوردن سم من به ذهنش نمیرسه، جالب اینه، فکرش هم نمیرسد، چه برسد حالا مثلا فکر کند به تردید بیفته بخورم سم رو یا نخورم سم رو، اصلا به مرحله تردید اینا نمیرسه، قشنگ میذاره کنار. حالا او حالت در مورد گناه پیش بیاد چی میشه؟ میذاره کنار دیگه. حالا اگر اون یقینش به مرتبه عین الیقین و حق الیقین رسیده باشد، یعنی دانستن قطعی تبدیل شده باشد به دیدن قطعی و چشیدن قطعی، علم الیقین دانستن است، عین الیقین دیدن است، حق الیقین چشیدن است. یه بار به یکی میگه آتش میسوزاند، او از دور میبینه یکی رو انداختن تو آتش سوخت، علم الیقین پیدا میکند به سوزاند، در واقع سوزاندن آتش. یه بار مثلا، حالا در واقع مثال دیدن رو نگیم دیگه، مثلا بهش توضیح میدی که آتشی فلانجا روشن شد یکی را سوزاند، او میداند نمیبیند، مثال رو تصحیح بکنم، او میداند که آتش میسوزاند، یعنی علم الیقین پیدا میکنه. حالا یه بار ببری مثلا در 10 متری آتش بذاری طرف رو، یه کاغذی چوبی هرچی بندازی تو آتش ببینی سوخت، خب این علم الیقین یعنی علم قطعی، دانستن قطعی او اینجا تبدیل شد به دیدن قطعی، یعنی عین الیقین، با چشم دید این رو. حالا اگر ببری طرف رو نزدیک آتش، دستشو بذاری تو آتش بگی بفرما اینو بچش، دیگه این میشه همون چشیدن. چشیدن قطعی را حق الیقین گویند. هر اندازه درجات یقین و علم انسان بالاتر برود، به همون اندازه بر مقام عصمت او افزوده می شود. دقت می کنید؟ خب چون علم مراتب دارد، به این معنا علم الیقین داریم و عین الیقین و حق الیقین که من در این بخش اینو توضیح دادم، حالا یه بخشش هم اینجا. چون علم مراتب داره، لذا اون عصمتی که پیامد و نتیجه علم قطعی است، اونیز در واقع مراتب خواهد داشت. من اینجا توضیح دادم دلیل اصلی پیدایش کمال نفسانی عصمت، علم قطعی شخص معصوم به حقیقت فعل و سودمندی و زیانمندی آن است. از همین رو هر اندازه علم انسان به واقعیت و حقیقت اشیا بیشتر باشد، به همان اندازه در دور شدن او از زشتی ها و امور ناپسند تأثیرگذارتر خواهد بود. پس باید بگیم میان مراتب علم و عصمت ملازمه وجود دارد. اگر علم انسان به واقعیت و از نوع علم حصولی بوده، مرتبه یقین رسه باشد که توضیح دادم همین هایی که الان گفتم، یعنی از نوع علم الیقین باشد، به همان اندازه سبب عصمت او از گناه خواهد شد. اینو یه جایی آیت الله سبحانی هم اشاره کرده بود، بنده هم ارجاع دادم به سخن این بزرگوار. اگر علم انسان به واقعیت پدیده از نوع علم حضوری باشد، یعنی به مرتبه عین الیقین و حق الیقین رسیده باشد، خب درجات بالاتر و والاتر از عصمت را سبب خواهد شد. نکته بسیار مهم اینه، علم قطعی به سودمندی و زیانمندی فعل زمانی سبب پدید آمدن حالت عصمت می‌گردد که فاعل فعل به علم و یقین خود توجه تفصیلی داشته باشه و در حال غفلت نباشد. در موارد بسیار ما مشاهده میکنیم که یه شخصی یقین به مصلحت فعل داره ولی میاد اون انجام نمیده، یقین به مفسده فعل داره میاد اون انجامش میده. بله، خب آقا اینجا میتونه مثال نقض باشه برای ما؟ خیر. چرا؟ چون در چنین مواردی در واقع شخص از اون علم یقینی خودش غفلت کرده است، یعنی شهوت چشم عقل او را کور کرده است، توجه ندارد به اون زیانی که ممکن است مترتب بشه. البته اینی که دارم توضیح میدم در علم الیقین ها، در اون دانستن یقینیه، ولی در عین الیقین و حق الیقین اصلا محال است که شخص به درجه عین الیقین و حق الیقین برسه و گناه بکنه. به بیان دیگر محال است کسی به مقام شهود و علم حضوری برسد و باطن اشیا را، حقیقت اشیا را ببیند، سودمندی و زیانمندیش را ببیند یا بچشد و او گناه را انجام، این که اصلا محاله. اینی که داریم توضیح میدیم غفلت، این مال علم حصولیه، علم الیقینه، نه مال عین الیقین و حق الیقین. لذاست که در احوالات عرفا بوده که من دیدم دوستان خودم را در سفر حج که آقا اینها مثلا سفره باز کردن، دارن خون و مثلا لجن و چیزهای کثیف میخورن و لذت هم میبرند. دیگه از اون مکاشفه خودم فهمیدم که اینها از ما راه حرام این اموال بوجه. یا مثلا بعض عرفا نقد شد ازشون که گناه بسیار بوی بدی دارد، که انسان مثل اینکه کسی مردار، مثلا شما نمیتونی یک جسدی فرد 10 روز یک جایی مونده باشه، چه بوی گندیده‌ای داره، هیچ کی نمیتونه نزدیکش بشه. اینها احساس میکنن، یعنی با اون حس باطن که در واقع به همون علم الیقین و حق الیقین میرسن، اصلا اون معنا ندارد. که در احوالات شیخ رجب علی خیاط در اون کتاب کیمیای محبت که حجت الاسلام ری شهری نوشتن، خیلی کتاب جالبی است، نگاه کنید اونجا مثلا داره که فرزند شیخ در واقع رجب علی خیاط یک قالی رو از یک کسی که نمیدونم شعبده باز بوده، ساحر بوده، چی بوده، کارهای عجیب غریب میکرده، از او گرفته بود آورده بود خونه. همین که دید ایشون، شیخ رجب علی برگشت گفت چی آوردی که داره ازش آتیش بلند میشه؟ بردار ببر بندازش دور. و این کسی که چشم دل داشته باشه که میشه همون اینو یقین حق الیقین که مطلقاً طرف گناه نمیره. دقت میکنید؟ چشم دل باز کن که جان بینی آنچه نادیدنیست، آن بینی گر به اقلیم عشق رویاری، همه آفاق گلستان بینی. او چشم دل که مشخصه. ما میخوایم بگیم که همو علم حصولیه هم یک درجه ضعیفی از اسمت را در پی دارد. همو علم حصولی که یقین باشد، علم الیقین هم میتونه انسان رو به یه سری درجات اسمت برساند، اگرچه ضعیف، و درجات بالاتر به واسطه اون علم عین الیقین و علم الیقین حاصل خواهد شد. و توضیح هم دادیم علم و عمل وقتی با هم ترکیب بشن یه حالتی در نفس پدید میاد که در آموزه‌های دینی از او به عنوان ایمان یاد میشه. بر اساس کدام روایت؟ این روایت علی ایمان و معرفتون بالقلب و اقرارون باللسان و عملون بالارکان. ببین ایمان سه رکن دارد: اینکه انسان با قلب بپذیرد، با زبان اقرار کند، و با ارکان یعنی اعضا و جواره اون رو انجام بده، متناسب با آنچه که باور داره انجام بده. حالا بگذاریم اینجا که بحث دقیق و عمیقی هست. برخی مثل علامه طباطبایی رحمت الله علیه ایمان رو از سنخ معرفت میدانند فقط، و اقرار لسانی و عمل ارکانی رو جز به ماهیت ایمان به حساب نمیارن. حالا اونجا بحثایی است که نمیخوام واردش بشم، ولی من همین اندازه خدمتون بگم که ایمان مثل اسمت مقوله به تشکیک مراتب دارد. مرتبه پایینش معرفتون بالقلب، مراتب بالاش هر رکن رو داره، هم معرفت قلبی، هم اقرار لسانی، هم عمل ارکانی را. و تفاوت در واقع به چیه؟ به تشکیک است. خب حالا مثالش هم خدمت شما گفتم. ممکنه یک کسی اشکال بکنه، این اشکال اشکال مهمیه، برخی از اهل فضل این اشکال رو مطرح کرده بودن و بنده این رو در ضمن مقاله آوردم، میخوام شما هم بدانید اگر کسی این اشکال رو کرد چه پاسخی باید بهش بدید. ممکنه کسی بگه که اگر یقین به معنای باور مطابق با واقع هست، پس زو مراتب بودن اون به چه معناست؟ خب یقین هم مخصوصا در منطق خوندید یقین بالمعنی الاخص، یعنی باوری که اعتقادی که مطابق با واقع باشه و احتمال خلافش نرود، احتمال نقیزش داده نشود. خب چرا شما میگید یقین مراتب داره؟ یقین که یک چیزه، یعنی مطابق باوری که مطابق با واقع است، مثلا این مطابقت گزاره اعتقادی که مطابق با واقع باشه بهش میگن یقین. یعنی اگر اعتقاد شما مطابق با واقع باشه و احتمال خلاف احتمال نقیزش نرود بهش میگن یقین. خب چرا میگید مراتب؟ جواب دادیم که یقین در هر سه معنا، چه علم الیقین، چه عین الیقین و چه حق الیقین، از سنخ علم و ادراکه. بله؟ و وقتی از سنخ علم و ادراک باشه، توضیح دادیم علم و یقین از نوع ادراک حصولی است و از راه مفاهیم ذهنی به دست میاد که به دو قسم بدیهی و نظری تقسیم میشه. دقت میکنید؟ وقتی از سنخ ادراک باشد، او وقت چون ادراک مراتب دارد، یقین هم از آن جهت که از سنخ ادراک دارای مراتب خواهد بود. حالا من بیشتر توضیح دادم دیگه، اینها رو میتونید شما مطالعه بکنید. دقت میکنید؟ عین الیقین و حق الیقین از نوع ادراک حضوریه، علم الیقین از نوع ادراک حصولیه. لذا اگر ادراک مراتب داشته باشد، در واقع اون یقین هم مراتب خواهد داشت. لذا نتیجه این میشه که تشکیک در یقین در واقع به تشکیک در ادراک علم باز میگردد، که آن نیز از تشکیک در وجود مدرک سرچشمه میگیره. اینو از کجا میگیم؟ دقت، این بحث مهمی است. لذا این جمله رو خیلی باید دقت بکنید. نه حرفایی است که در کتاب‌های کلامی و فلسفی خیلی مطرح نمیشه، مقدماتش هست ولی به این شکل مطرح نشده. یعنی چی که تشکیک در ادراک و علم به تشکیک در وجود مدرکه؟ خب یکی از مبانی دیگر حکمت متعالی که گفتیم در این مقاله استفاده کردیم همینه. اونم این هست که بر اساس مبنای حکمت متعالی، یعنی مبنای اتحاد علم و عالم و معلوم، که هم در ادراکات جزئی خیالی، هم در ادراکات حسی و هم در ادراکات عقلی گفته می شود، عالم، علم و معلوم با هم اتحاد دارن. و اگر علم و عالم و معلوم با هم اتحاد داشته باشن، یعنی ادراک و وجود علم با وجود مدرکی یا همون وجود عالم متحد بشه با اون معنایی که در جای خودش توضیح داده شده و اینجا نمی خوام وارد اونها بشم، ما اینجا اونها رو پیشفرض گرفتیم که آقا این اثبات شده و شما هم میدانید. اون وقت اگر انسانی که مثلا عمل صالح انجام میده، انسانی که علم و عمل صالح رو تو امان انجام میده، قطعا یک سری کمالات به یک سری کمالات وجودی میرسه و این کمالات وجودی بر اساس نظریه تشکیک در واقع حرکت جوهری که در نفس انسانی مطرح میشه، سبب میشه که بر سعه وجودی نفس و ظرفیت وجودی نفس افسوده بشود. یعنی هر اندازه انسان علم پیدا میکند و متناسب با علم عمل صالح انجام میده، نفس انسان و روح انسان سعه وجودی پیدا میکند، یعنی بر فعلیت ها و کمالات وجودیش افسوده میشه. یعنی وجود انسان شدت پیدا میکند، وجود انسان استکمال پیدا میکند. و هر اندازه وجود انسان که وو همون مدرکه است، نفس انسانی هر اندازه استکمال بیشتر پیدا بکنه و بر شدت وجودی و کمالات وجودی او افزوده بشود، ادراکی که در ضمن این با این وجود مدرک متحد شده، او هم در واقع شدت پیدا میکنه. مثل ساده ترش بکنم، اگر انسانی در اثر علم و عمل صالح به مکاشفه برزخی رسیده باشد و بالاتر به مرتبه عالم عقول رسیده باشه و مکاشفات عقلی به او دست بدهد، این معنیش چیه؟ معنیش اینه که مرتبه وجودی انسان با مرتبه وجودی عقل مجرد یا عقول مجرد یکی شده است. ملا صدرا در یکی از آثار خودش تعبیر جالبی داره، میفرماید لا یعرف النور الا النور فی مرتبه تلک النور، نور را جز نور اون هم در مرتبه خودش نمیشناسد. یعنی کسی که میاد مثلا حقیقت جبرائیل را درک میکنه به علم حضوری و شهودی، یا مرتبه وجودیش بالاتر از جبرائیل است آنگونه که در ائمه و انبیا هست، یا حداقلش اینه که مرتبه وجودیش با جبرائیل یکیست، با حقیقت وجودی جبرائیل که یک تجرد عقلی دارد. خب به همین معنا ادراکات او ارتقا پیدا میکنه. نوع نگاه و شناختی که یک عارف از جهان دارد به واسطه علم حضوری بسیار بالاتر خواهد بود از اون شناختی که من دارم مثلا به عنوان یک انسان عادی. دقت میکنید اینا نتیجه همون مباحث فلسفی حکمت متعالی، اصالت وجود، تشکیک در وجود، حرکت جوهری و اتحاد علم و عالم و معلوم هست. پس اسمت نیز که ملکه نفسانی است و نتیجه تقوا و ایمان هست، او هم به همین صورت شدت وجودی پیدا خواهد کرد. پس علم بر در اثر ایمان و عمل صالح بر سعه وجودی انسان و کمالات وجودی نفس انسانی افزوده میشه و نفس انسانی اشتداد و استکمال وجودی پیدا میکنه و به تبع استکمال و اشتداد وجودی نفس انسانی ادراکات انسان قوی تر میشود و شدت پیدا میکنه و هر اندازه انسان مراتب وجودی و مراتب کمالی رو بیشتر نائل می شود و به مثلا مرتبه عالم ملکوت و اینها میرسه، به همون اندازه ادراکات او نیز شدت پیدا می کند. آیه قرآن رو ببینید، و نرا ابراهیم ملکوت السماوات والارض و نری ابراهیم ملکوت السماوات والارض لیکون من الموقنین. ما به ابراهیم، به حضرت ابراهیم علیه السلام، ملکوت آسمان ها و زمین را نشان دادیم تا از اهل یقین بشه. این یقین همون یقینی است که در سایه علم حضوری به دست میاد. ببینید ارائه ملکوت در کاشف از اینه که فلان شخص مثل حضرت ابراهیم علیه السلام به درجه یقین رسیده. یا از پیامبر اسلام صلی الله علیه و آله و سلم داریم که لولا ان الشیاطین لیوهون علی قلوب بنی آدم لنظروا الى ملکوت السماوات والارض. اگر شیاطین بر دلهای فرزندان آدم طواف نمی کردند، وحی یعنی وسوسه نمی کردند، لام تأکید، قطعا این بنی آدم به ملکوت آسمان ها و زمین نظاره می کردند. یعنی اگر وسوسه های شیطان نبود و حجاب گناه و عالم دنیا و وابستگی ها و دلبستگی ها نبود، انسان قطعا نظارگر ملکوت می شد، ملکوتی که موطن اصلی اوست. خب ببینید اینا مبانی حکمت متعالی است که وقتی کنار هم گذاشته میشه چقدر پیامدهای کلامی داره. یکیش رو ما اینجا مطرح کردیم که همون اسمت باشه. پس هر انسانی میتواند به درجات عالیه اسمت راه پیدا بکنه و مثل سلمان فارسی بشه، از سلمان و منا، اهل البیت و اینها مفصل در این مقاله توضیح داده شده. آن نتیجه نهایی اینجام گفتم، پس مقصود از زو مراتب بودن یقین و تشکیک بودن آن، راه یافتن شدت و ضعف در مراتب و علم و ادراک است، نه اینکه تشکیک در مطابقت ادراک با واقع باشد. به دیگر سخن یقین دو حیثیت دارد، یک حیثیت ادراکی آن و دیگری حیثیت مطابقت آن با واقع. تشکیک در حیثیت ادراکی یقین است، نه در حیثیت مطابقت با واقع. فتعمل جیدن فتبصر، که این نکته نکته بسیار مهمی است. تفسیرش رو تقریبا براتون توضیح دادم. خب آقا، حالا شما از این مبانی حکمت متعالی استفاده کردید و به این نتیجه رسیدید که اسمت مراتب دارد، آیا شواهد نقلی دارید برای حرف دون؟ مثلا از آیات و روایات که اگر داشته باشیم میشه نورون علا نور. ما آوردیم، بله، ما شواهد نقلی داریم بر امکان دستیابی افراد به برخی درجه، به برخی از درجات اسمت. مثلا چند نمونه من میگم که وقت گرفته نشه به پرسش‌های دوستان پاسخ بدیم. در روایتی از امام صادق علیه السلام درباره بخشیده شدن گناهان حاجی پس از بازگشت از اعمال حج چنین آمده است: حاج غفر له ما عمل فی عمره و لا یکتب علیه سیئه فی ما یستأنف، حالا و ذالک ان تدرک الاسمت من الله فلا یأتی بکبیره ابدا. ببین این عبارت ان تدرک الاسمت من الله فلا یأتی بکبیره ابدا، یعنی اگر اسمت از سوی خدا به حاجی برسه، او به سمت گناه کبیره ابدا نمی رود. خب یعنی حاجی مگر امام و پیامبره؟ مطلق حاجی ها رو داره میگه. پس معلوم میشه که حاجی که یک فرد عادی است میتواند صاحب مقام اسمت بشه. این اسمت هم در معنای لغوی نیست آقا جان ها، چون در ادامه فرموده فلا یعتی به کبیرت نبدن، اما معنای اصطلاحیه، یعنی گناه کبیره مطلقا مرتکب نمیشه، یعنی برخی از درجات اسمت که اجتناب از گناهان کبیره است به او داده میشود. این واژه اسمت، این لا یعتی به کبیرت ابدا با چه واژه‌ای تعبیر شده؟ اسمت دیگه از این. یا مثلا در روایت دیگر امام صادق علیه السلام در توصیف مقام لقمان حکیم و اینکه خداوند متعال چگونه حکمت را بر او ارزانی داشت چنین می‌فرماید: فکان یداوی قلبه بالفکر و یداوی نفسه بالعبر و کان لا یزعن الا فی ما ینفعه فبذلک اوتی الحکمه و منح الاسمه. ببینید منح الاسمه. از این روایت چنین برداشت میشه که لقمان پیوسته دل خود را با اندیشیدن و نفس خود را با پند گرفتن از عبرت ها مداوا کرده بود و اندیشه خود را جز در آنچه به سود او بود به کار نمی بست، تا اندازه‌ای که سبب گردید خداوند متعال حکمت و عصمت را به او ارزانی نماید. بعد در ادامه این روایت اینجوری اومده: خداوند متعال گروهی از فرشتگان را به سوی لقمان گسیل می‌دارد تا پیشنهاد خلافت در روی زمین و پیامبری را به او بدهند و لقمان در پاسخی حکیمانه از پذیرشان سرباز می‌زند فلان. پس میشه نتیجه گرفت که لقمان حکیم با وجود اون که پیامبر نبوده، در علم و عمل صالح به درجه بالا ایمان رسیده و همین هم باعث شده که مقام اسمت بهش داده بشه. دیگه از این صریح تر داری؟ در ادامه روایت تصریح میکنه که لقمان پیامبر نبوده است ولیکن بازم مقام اسمت بهش داده شده. پس چطور شد؟ مال اختصاص به انبیا نداره. یا در روایت پیامبر گرامی اسلام صلی الله علیه و آله و سلم آمده: حقا اقول لم یکن لقمان نبی ولیکن کان عبدا کثیر تفکر کثیر تفکر حسن الیقین. در واقع این دو کثیر و حسن اینا در واقع خبر دوم و سوم کان است. احب الله فاحبه و من علیه بالحکمه، خدا حکمت رو به ارزانی داشت. خب یا مثلا شیخ طوسی در کتاب تهذیب الاحکام دعایی رو از زبان امام سجاد اسلام نقل کرده: اسالک خوفا تعیننی بهی علی حدود رضاک و اسالک الاخذ به احسن ما اعلم و ترک لشر ما اعلم و لعصمت لی من انعاسیه. یعنی از خداوند متعال عصمت رو میخواد برای اینکه گناه نکند. خب همه میدانیم که این دعاهای امام سجاد علیه السلام برای تعلیم به دیگران است، یکی از حداقل فوائدش و فلسفه هاش اینه. و اگر بنا بود چنین چیزی در مورد افرادات معنا نداشته باشه، که دیگه امام اینجوری به دیگران تعلیم نمیداد که دعا رو این گونه بخوانید. یا در کتاب‌های مثلا مصباح المتعجد و سلاح المتعبد شیخ طوسی آورده در یه دعایی رو ذکر می‌کنه، دعای معصوره که از اهل بیت نقل شده: اللهم صل على محمد و على آله و اسألک المحبت لمحابک و الاسمت من محارمک، اسمت از کارهای حرام و موارد بسیار دیگر. الاعتبار و یورس الاسم زیاده، ما آوردیم توضیح دادیم نحوه برداشت از این روایات رو گفته ایم. خب اینجا یک نکته مهم اشاره کردیم که باید توجه داشت که اشتراک غیر پیامبران امامان در کمال نفسانی اسمت هیچگاه به معنای یکسان دانستن یا همسان دانستن مقام پیامبران امامان با دیگر افراد نیست، بلکه با توجه به مطالب پیشین درباره ذو مراتب بودن اسمت باید گفت به دلیل اینکه پیامبران و امامان از بالاترین درجات علم، عمل و ایمان برخوردارند، باید عالی‌ترین درجه اسمت را از آن آنان دانست. یعنی انبیا و ائمه در عالی‌ترین درجات اسمتند، ولیکن افراد دیگه هم میتونن اون درجات رو نائل بشن. خب بخش پایانی که مهم، خیلی مهمه، پیامدهای کلامی فراگیری اسمت. چه پیامدهای کلامی داره؟ با توضیحاتی گفتیم اولین نتیجه که حاصل میشه، اولین پیامد کلامی اینه که اسمت صرفاً کمال نفسانی موهبتی نیست، فقط خداوند متعال حتما باید افاضه بکنه، خود انسان هیچ تأثیری نداشته باشه در به دست آوردن مقام اسمت. نه خیلی، یک توهم غلط است. اسمت هم موهبتی است هم اکتسابی، مثل بسیاری از کمالات دیگری که انسان به دست میاره. یعنی اولا از تو حرکت، از خدا برکت. لیس للانسان الا ما سعا، لها ما کسبت و علیها ما اکتسبت، سنت الهی است. انسان جز به اندازه تلاش خودش بهره مند نمیشه، به کمال نمیرسه. پس از یک طرف اکتسابیه، تا من علم و عمل خودم را بالا نبرم و ایمان خودم رو تقویت نکنم و ظرفیت وجودی خودم رو بالا نبرم، او به درجات بالای اسمت نخواهم رسید. و وقتی هم که در خودم اون ظرفیت و قابلیت ایجاد کنم، خداوند متعال که فیاض علل اطلاقه و بخل در ساحت ربوبی او راه ندارد، قطعا کمال اسمت را به نفس من افاضه خواهد کرد. پس این دو بخشیست، فقط موهبتی نیست که کسی اشکاله. برای چی میگیم؟ برای اینکه کسی اشکال نکنه که آقا اسمت رو خدا به اونا داده به ما هم بده. در مورد انسان کامل یعنی امام و پیامبر هم موهبت اکتسابی است. یعنی اینجوری نیست که مثلا بگیم خدا دیگه اسمت داد به پیامبر و بشینه مثلا هیچ کاری نکنه که دیگه بهشتیه و فلان. نه آقا، باید تلاش بکند و بر خود پیامبر، نفس پیامبر و امام هم در حال استکمال است. این تصریح خود عبارات پیامبر اسلام هست. بله، زدنی علمن و تحیرا از زبان پیامبر نقل شده، یعنی خدا یا بر علم من و تحیر من بیفزا. دقت میکنید؟ اینها خود نفوس انبیا و امه در حال استکمال بود، حداقل در مرتبه عالم طبیعت در حال استکمال بودند. حالا دیگه در مرتبه ماورای طبیعت بحث دقیقی است که نمیخوام واردش بشم. خب نکته مهم دیگر که یکی از پیامدهای کلامی است و در واقع همین مسئله باعث شد که ما بیاییم این مبحث رو مطرح بکنیم، اینه که بر اساس این مبانی که خدمت شما عرض کردیم و گفتیم اسمت موهبت اکتسابیست، هر افراد عادی هم میتونن به فراخور علم و ایمان و اون درجات ایمانی خودشون به درجات بالای اسمت برسند، دیگه او توهم تبعیض خدا نسبت به غیر پیامبران امامان رخت برمیبندد. که مثلا این پرسش که چرا خدای متعال به ما مقام اسمت رو نداده، دقت میکنید دیگه اینجا. منتها نکته مهم، ببینید، چون پیامبر و امام، من اینا رو مفصل توضیح داده بود دادم، چون پیامبر و امام همیشه نقش راهبر رو و رهبر رو بر عهده دارند و ما راه رویم، میدانید که راهبر، اون کسی که میخواد راه را نشان بده، عقلا و منطقا باید چند قدم از راه رو جلوتر باشد. لذا اگر مثلا در بد و آفرینش خداوند متعال به اهل بیت علیهم السلام درجه 100 مثلا اسمت رو داده باشه، به ما درجه 1 رو داده. چطور؟ خب او اسمتی که ما داریم مبتنی بر چیه؟ مبتنی بر همون فطرت توحیدی ماست، فطرت الله التي فطر الناس علیها لا تبدیل لخلق الله. او چیزی که امروزه باب شده، مد شده، میگن انسانیت. بعضی حالا بلد نیستن حرف زدن و میگن انسانیت بهترین دین است، دین من انسانیت است. مگر دین و انسانیت، عزیز دل برادر، دو چیزی که شما تفکیک میکنید اینا رسم؟ دین آمده که انسانیت را بیدار بکنه و انسانیت را رشد بده. این چه منطقیست؟ نمیدونم، بعضیا سواد درست حسابی ندارن، میان انسانیت رو در برابر دین قرار میدن. فطرت انسانی چه کسی متدین باشد یا نباشد بسیاری از خوبی ها و بدی ها رو تشخیص میده. شما یه انسانی پیدا کنید، اصلا فرض بگیرید اصلا کافر، خدا رو هم قبول نداره، کسی هست که عدالت رو دوست نداشته باشه؟ کسی هست که از ظلم متنفر نباشد؟ کسی هست که قدرت نخواهد؟ کسی هست که علم نخواهد؟ نخیر. فطرت انسانی یک گروه یک دست از خوبی ها و بدی ها رو به راحتی تشخیص میده. لذا اگر کسی متناسب به مقتضای فطرت عمل بکند، درجه هرچند ضعیف عصمت رو خواهد داشت، چون علم قطعی دارد، علم فطری دارد که عدالت خوب است. چون عدالت خوب است باید عدالت بورزد، چون یقین داره به خوب بودن عدالت. همو اندازه عصمت، ما این اسمشو میذاریم درجه یک عصمت، درجه ضعیف. پیامبر و امام چون راهبرند باید درجه 100 بهشون داده بشه در اولین موهبتی که خدا به انسانها و پیامبران داره. ولیکن آیا این تبعیض است؟ خیر. هر اندازه این پیامبر و امام رشد معنوی پیدا میکنه، اگر انسانی که ولایت پیامبران و امامان رو پذیرفته به حرف پیامبران و امامان عمل بکنه و از همون راهی که پیامبران و امامان میروند برود، قطعاً او هم به درجه 100 خواهد رسید. با این تفاوت که وقتی من از درجه 1 به درجه 100 میرم، خب اون انسان کامل پیامبر و امام هم رشد داشته دیگه، داره استکمال پیدا میکنه. او از 100 به 1000 رفته است مثلا، یا به 10000 رفت. بعد من پشت سر او حرکت میکنم به مقام معرفتی و عصمتی و ایمانی 10000 میرسم، به درجه 10000. خب اون امام شده 100000. پشت سرش حرکت میکنم میرسم به 100000، امام شده 10 میلیون. من میرسم به 10 میلیون، امام شده 100 میلیون. ببینید تبعیضی در کار نیست. تبعیض وقتی است که ما برای ائمه و انبیا یک درجه قائل بشیم، مثلا 1 میلیارد، بعد بگیم این درجه، اینا درجاتشون ثابته، استکمال در مورد انبیا و ائمه معنا ندارد، که حرف غلطیه. اینو بگیم، بعد بگیم هیچ کس به 1 میلیارد نمیرسه. اگر اینو گفتید تبعیض است، هیچ پاسخی هم ندارید بگید، غلطه. یعنی بلکه چون خداوند متعال نامتناهی است، سیر به سوی نامتناهی هم نامتناهی است. انسان کامل تا ابد داره سیر میکنه در کمالاتش، تا ابد داره سیر میکنه، سیر به سوی نامتناهیه، لذا نمیتونه متناهی باشد. لذا او بی نهایت سیر که میکنه، ما هم اگر جای پای خودمون رو جای پای کی بذاریم، انسان کامل بذاریم و ولایت به معنای واقعی کلمه رو در خودمون پیاده بکنیم، به همون درجاتی که انسان کامل میرسه تا ابد میره، شما هم تا ابد سیر خواهید کرد و همون لذاتی که انسان کامل در اون مقامات معنوی اونها رو درک میکنه، شما هم درک خواهید کرد، با این تفاوت که او همیشه جلوتره. در مقام تمثیل مثل چرخ‌های جلوی ماشینه. چرخ‌های جلوی ماشین هر جا به هر جا برسه، چرخ عقب هم میرسه، ولی همیشه یک فاصله ای چرخ جلو نزدیکتر. چرا؟ چون اگر او حرکت نکنه، این چرخ‌های عقب هیچگاه پشت سر او نمیتونن حرکت کنن. دقت میکنید؟ این مثال برای تقریب به ذهن، مثال خوبیه به نظر من. یعنی هر جایی که چرخ جلو میره، چرخ عقب هم میره. وقتی تبعیض بود که بگید چرخ جلو میره یه جایی میرسه، چرخ عقب هر کاری بکنه اونجا نمیرسه، این میشه تبعیض. دقت کردید؟ اینو من مفصل تو اینجا توضیح دادم براتون، تو این مقاله، تو این یک صفحه دو صفحه، یعنی یک صفحه میشه دیگه در واقع، مفصل توضیح دادم که با این توضیح هست که ریشه شبهه در واقع کنده میشود و تبعیض رخت برمیبندد. چون تبعیض در فرض است که بگیم پیامبران امامان به درجه میرسن که دیگران هیچگاه به اون درجه نخواهند رسید، این حرف غلطی است و با مبانی عقلی و فلسفی و آموزهای دینی سازگار نیست. البته این حاشیه هایی هم داره، مطالبی هم دارد که باید در جاهای خودش بحث بکنیم، اینجا جاش نیست. خب من بحث هم اینجا به پایان برسونم که خسته کننده نباشه، دیگه از یک ساعتم گذشت و در خدمت دوستان هستیم، پرسش و پاسخ داشته باشیم که مفیدتر باشد. خب اون مقاله هم که فهمیدین دیگه، میتونید عنوانش رو جستجو بکنید، دانلود بکنید، همین تحلیل فلسفی عصمت بزنید تو گوگل براتون میاره که تفصیل این مطالب اونجا مفصل آمده هست. خب در خدمت دوستان هستیم، سوالات رو بپرسن. ببینم از کجا من شما سوالات رو نوشتید، ببرم بالاتر ببینم. ماشاءالله. خب بزنین اول اونهایی که صوتیان. آقای و خانم نمیدونم فرزاد، بفرمایید سوالتون رو مطرح کنید، بعد بریم تو سوالات نوشتاری. میکروفونتون فعاله. خب صدای شما رو نداریم ظاهرا. بله بفرمایید.
سلام علیکم. صدای منو دارید شما؟
بله بفرمایید، در خدمت هستیم.
شبتون بخیر آقای دکتر، خیلی متشکرم، زحمت کشیدید، استفاده کردم.
لطف دارین.
آقای دکتر یک نکته ای رو فرمودید که وقتی که انسان علم الیقین داره ممکنه خطا بکنه، ولی وقتی که به درجه عین الیقین یا حق الیقین برسه امکان خطا نیست. شاید من این قضیه رو دقیق متوجه نشدم و اشتباه برداشت از من بود، ولی به نظر من مورد نقض داره. یعنی ببینید، من یک مثال درباره عین الیقین عرض کنم و یکی درباره حق الیقین از آیات قرآن. مثلا شما میبینید فردی که بارها یک خطایی رو مرتکب میشه و میگن مجازات تو اینه، چه به لحاظ حدود یا زندان یا شلاق، بر میگرده دوباره این کار رو انجام میده. این عین الیقین شده ولی باز هم این کار انجام میده. و در آیات قرآن ما داریم که لو ردو لعادو ان، یعنی خداوند میگه اگر اینها رو برگردونی باز هم این کار رو انجام میدن. یعنی اونها در جهنم به مقام حق الیقین رسیدن و عذاب رو دارن میبینن ولی باز هم این کار رو انجام میدن. به نظر من وقتی انسان به سنخیتش به اون مقام ختم برسه، حالا مقام که نیست، به مرحله ختم برسه و سنخیتش دیگه تمام وجودش آمیخته با خطا و گناه عصیان باشه، این دیگه تحت هیچ شرایطی اینجوری نیستش که برگرده و حتماً و حتماً با وجود این که به حق الیقین رسیده حتماً دو مرتبه خطا میکنه.
احسن.
میخوام ببینم شما نظرتون چیه.
سوالاتتون بسیار خوب بود، عالمانه بود، بارک الله. احسنتون. ببینید دو تا مطلب رو مطرح کردید، یکی او بحث شلاق زدن و اینهاست که میگید مثلا طرف دستگیر میشه، خطایی انجام میده، شلاق میخورد، به عین الیقین میرسه و اینا. این مثال هایی که شما زدید، مثلا شلاق زدن، اینها در عالم طبیعت اتفاق میفته، اینها مثال حقیقی و درست عین الیقین نیست. دقت داشته باشین، تو اون مقالم بنده ارجاع دادم به منبع آیت الله جوادی، آیت الله سبحانی. عین الیقینی که در آموزهای دینی آمده همانی است که در اصطلاح فلسفه ما بهش میگیم علم حضوری. دقت میکنید؟ و شما میدانید که در علم حضوری خطا راه ندارد، چون در علم حضوری مفهوم یا صورت ذهنی واسطه نمیشه، عالم حقیقت معلوم رو درک میکنه. پس اون مثال شلاق زدن نمیتواند، چون اون مثال در ادراکی است که در عالم طبیعت رخ میده، لذا تمام ادراکات انسان در این عالم طبیعت از نوع علم حصولی است و او علم حضوری نیست. به بیان دیگه، او عین الیقین و حق الیقینی که مد نظر آموزه‌های دینی است، اگر بخواد با آموزه‌های فلسفی تطبیق بخوره میشه همون علم حضوری، یا بگید همون شهود، که در واقع خطا درش راه ندارد و اگر واقعا کسی حقیقت گناه رو به علم حضوری ببینه، مثل اون مثالهایی که گفتم، طرف داشت میدید که اونا دارن غذا میخورن، مثلا فرض لجن و خون دارن میخورن، واقعا اگر جلوی ما مثلا خون و لجن و کثافت از این چیزا بذارن، اصلا فکر خوردنش هم نمی کنیم، چه برسه حالا بخوایم مثلا بریم خوردن رو انجام. لذا اون مثال رو، اونها همه از دایره علم حصولی است نه علم حضوری، ولیکن اونی که ما گفتیم عین الیقین حق الیقین علم حضوری است. مثال دومتون، یعنی بحث دومتون قشنگ بود، سوال خیلی خوبی بود پرسیدین. مثلا در واقع این دومی خیلی دقیق تر بود، مثالتون و مستاقتون، که در اون آیه قرآن میفرماید که اگر اینها برن عذاب جهنم رو ببینن، میگن آقا ما رو برگردون لعلی اعمل صالحا، که شاید ما اعمال صالح انجام بدیم. در بعد میفرماید کلا که نمیشه، لو ردو لعادو ان، اگر اینا به عالم دنیا برگردن دوباره همون کارا رو تکرار میکنند. خیلی سوال خوبیه، دقت داشته باشین. اگر بنا باشه انسانی از جهنم در بیاد و به عالم طبیعت برگردد، اولا خود این بازگشت محال است. محال است، چرا؟ چون در آیه تعبیر لو امتناعی آمده. لو امتناعی در اصطلاح ادبیات عرب در جایی به کار میرود که مشروط به دلیل محال بودن شرط ممتنع باشد. اصطلاحا میگن لو شرطی دلالت میکنه بر امتناع مشروط به دلیل امتناع شرط، لذا این فرض محال است که اونجا مطرح شده، لذا با لو شرطیه. بر فرضم بگید اصلا این شرطیه بود، یه پاسخ دیگری هم داریم که بر فرض امکان داشت، محالم نبود، اون که محال است به لحاظ نگاه عقلی و در و لذا قرآن با لو تعبیر آورده. بر فرضم بگید ممکن بود، اصلا این می آورد که 50-50 این شرطیه. وقتی که کسی به عالم دنیا بازگردد، دقت داشته باشین، او ادراکات و عذابهایی که در جهنم دیده بود رو کلن فراموش میکنه، امکان ندارد اونها رو به یاد بیاورد. شبیه داستان عالم زر هست. چطور در عالم زر که مرتبه ای از مراتب عالم ملکوته و خودش بحث مفصلی است، اگر بشه یه موضوع هم اونو بذاریم یه بار بحث کنیم، اون شش تا دیدگاه رو بررسی بکنیم. البته من یه جایی یه فایل صوتی برای یکی از مدارس تخصصی ضبط کرده بودم، اونجا دقت داشته باشین. خیلی از ماها اصلا چنین عهد و میثاقی رو به یاد نمیاریم، چون مرتبه وجودیمون تغییر کرد، اومدیم تو عالم دنیا. اصلا خاصیت عالم دنیا اینه که وقتی نفس تعلق به بدن میگیره در این عالم، به دلیل وابستگی ها و دلبستگی هایی که به عالم طبیعت پیدا میکنه، اون چرا که در مثلا عالم زر بوده فراموش میکنه. جدای از این، اون بحث تکلیف اختیار انسان که انسان اختیارن باید مکلف باشه، اون لازمش اینه که خداوند متعال اون عذاب ها را از ذهن این انسان بردارد، که این انسان با اختیار خودش دوباره اصطلاحاً چیکار کنه، برگردد و عمل انجام بده. و الا اگر عذاب‌ها رو همیشه جلو چشمش ببینه، مثل کسی که مثلا هر وقت میخواد تو عالم دنیا گناه کنه، یک آتشی از جهنم بهش نشون بدن، قطعا مشخصه که این گناه نخواهد کرد، لذا اون مسئله تکلیف و اختیار و کمال اختیاری محقق نخواهد شد. پس اولا محال است چون تعبیر لو آمده، ثانیا بر فرضم که ممکن باشد، تمام آنچه را که اینها در جهنم دیدن فراموش میکنند تا اون تکلیف اختیاری تحقق پیدا بود. و نکته جالب
ببخشید آقای دکتر، در حد 30 ثانیه اجازه دارم آقای دکتر؟
بذارین اینم بگم اون نکته آخرتون رو. اون نکته آخرم بحث بله. سنخیت رو که مطرح کردید، او خیلی خوب بود، آفرین. یعنی شما میتونید اینجوری مطرح کنید، اگر کسی شاکله وجودیش، فکر کنم حرف شما ناظر به همون شاکله است، درسته؟ قل کلون یعملو علا شاکلته. اگر کسی در اثر کثرت معاصی شاکله و شخصیت وجودیش، که در بعض روایات ما تعبیر به نیت شده، بله، انما الاعمالو به نیات، یا یحشر الناس علا نیاتهم و امثال اینا، اگر انقدر معصیت بکنه که شخصیت وجودیش و شاکله وجودیش اصطلاحاً با معصیت و اون پلیدی ها عجین بشه، سنخیت پیدا بکنه، یقین بدانید چنین انسانی به سمت خیر باز نمیگردد. ما روایات معیدم داریم، مثلا در یک روایتی داریم از امام باقر علیه السلام که بنده مؤمن گناه میکنه، یه نقطه سفیدی در قلبش هست، اینقدر تکرار میشه، توبه نمیکنه، این نقطه سیاهی تمام دل را فرا میگیرد. وقتی کل دل را فرا گرفت، تعبیر امام اینه، این میشه، میگن بهش میگن قلب منکوس. قلب منکوس یعنی قلب واژگون. بعد عبارت امام جالبه، لا یرجع صاحب هذا القلب الى الخير ابدا، صاحب این قلب به خیر ابدا باز نمیگردد. او خیلی قشنگ بود و تعبیرتون، بله، اونجا اصلا اسمت در مورد چنین فردی سالبه به انتفاع موضوعه، یعنی موضوعا از بحثش اسمت چیه خارج است. او حرف خوب، یعنی اونجا اصلا مسئله اسمت در این قابلیت دریافت اسمت را ندارد، لذا با او بحث ما منافات نداره، چون فرض ما در جایی است که شخص قابلیت دریافت اسمت رو داشته باشه. بفرمایید.
ببخشید من حالا در حال نمیخوام دیگه رفت آمد کلامی باشه که به احترام دوستانم زمان رعایت بشه، فقط اون حدیثی که الان من چون حضور ذهن ندارم، شاید شما بدونید، برای خواسته باشین من سرچ میکنم، عرض میکنم که جهنمیان هستن، یه دفعه میبینن که یک مقداری حالت یه بادی توی روایت اینطوریه که میاد آتش جهنم کمتر میشه، میگن چرا اینطوری شده، میگن پیامبر اکرم رد شد از اونجا، بعد میگن که نه ما نمیخوایم این رو، ما همین رو هم نمیخوام، بله. و این به خاطر اون سنخیت هم به این استناد عرض کردم که وقتی انسان بله. به اینال یقین بشه،
نه اون سنخیت یعنی درسته، ولی ببینید سنخیت درسته، ولی اون اینال یقینی که مد نظر ما بود همان علم حضوری است که شخص قبل از این که در واقع شاکله وجودیش عین پلیدی بشه، قبل از او اگر کسی به درجه علم حضوری برسه، یعنی کسی که به درجات بالای ایمان رسیده منظور ماست، یعنی کسی منظور ما شخصی است که به مقام شهود رسیده، خب او کسی که گناه میکنه که به مقام شهود نمیرسه، لذا نه عین الیقین بهش داده میشه نه حق الیقین. دقت میکنید تو عالم طبیعت و عالم دنیا داریم بحث میکنیم، نه عالم قیامت ها، اینا اشتباه نشه، ظرف وجودی بحث ما عالم طبیعته، لذا اون عین الیقینی که ما میگیم در عالم طبیعت نسبت به اهل ایمان است، نه نسبت به اهل کفر و اهل معاصی. اهل معاصی موضوعا و تخصصا از بحث اثبات چیان خارجن، و حرف شما اون قسمتی که بنده توضیح دادم اگه منظورتون باشه درسته، اون بحث سنخیت همون شاکله، ولی اون منافاتی با این بحثی که بنده گفتم نداره. در خدمتتون هستیم. بازم
متشکرم
آقای دکتر، ممنونم، خواهش میکنم. خب آقای تشکری، بله آقای تشکری بفرمایید، بعد آقای حسین. آقای تشکری میکروفونتون ظاهرا فعال. آقای تشکری صداشو نداریم. آقای حسینی شما بفرمایید. بله آقای حسینی، آقای حسینی باید میکروفونتون رو فعال کنید فکر کنم، ولی اینجا که من زدم علامت میکروفون رو. حالا تا اون صدای دوستان بست بشه من این سوالات رو.
الو الو، صدا میاد؟
بله بفرمایید.
سلام احمد الله علیکم،
خسته نباشید، هستیم، سلامت باشین.
ممنون و تشکر از این بحثی که ارائه فرمودید، استفاده کردیم از محضر
بزرگوار.
نسبت به این نکته‌ای که دوست عزیزمون فرمودن، دو تا مطلب به ذهن حقیقی میرسه. حالا ببینید که اگر اشتباه هست تصحیح بفرمایید. به نظرم فکر میکنم نسبت به فردی که شلاق خورده و اون فردی که در قیامت در واقع توبیخ میشه و احتمال بازگشتش در واقع وجود داره، که حالا خدا خطاب میکنه اونجا با لو امتناعیه، لو ردو لعادو لما نهوان، فردی در واقع از این دو مثال وجود نداره. شما در واقع بین این دو فارق قائل شدید.
بله،
چون هر دو در واقع به علم و حضوری درک میکنن حقیقت گناه رو. اولا نسبت به فردی که شلاق خورده، اثر در واقع گناه رو اونجا به صورت شلاق درک میکنه در دنیا، یا اینی که میشود اون رو به صورت یک حقیقت برزخی اثر گناه رو درک میکنه. فرقی بین این دو تا وجود نداره. حالا اون فردی که به علم و حضوری حقیقت برزخی گناه رو درک میکنه، اون هم میتونه برگرده، و اون کسی هم که اثر شلاق رو در واقع به علم حضوری، چون اثر شلاق به علم حضوریه دیگه، به علم حصولی که نیست در واقع، دیده، بعد از مدتی که فراموش کرد دوباره میتونه به اون در واقع گناه سابق خودش برگرده، ولی در همون لحظه‌ای که داره شلاق میخوره محال برگرده.
بله.
هاکزا در مورد کسی که حقیقت برزخی در واقع شیء رو میبیند. خیلی ها در واقع در دوره‌ای به یک مکاشفاتی رسیدن، تو اون دوره‌ای که در مکاشفات به سر می‌بردن دچار گناه نمی‌شدن، اما غفلت‌های جزئی کم کم اینها رو به یک جایی کشان که از حالات مکاشفه خارج شدن و به یک مراتبی رسیدن که دوباره خلاصه فراموش کردن اون دوران گذشته‌شون. لذا فرقی بین این دو وجود نداره. نسبت به اون کسی هم که در قیامت لو رو در واقع خطاب اون میشه، حالا این فرمودید که اگر برگرده این فرد فراموش خواهد کرد، این حالا باید دلیل داشته باشیم برای این قضیه. چه دلیلی وجود داره که فراموش میکنه؟
همون کمال اختیاری که حالا و تکلیف اختیاری و منظور توضیح داد، که اگر بنا باشه همه عذاب رو به چشم ببینن، او تکلیف اختیاری محقق نخواهد شد. این دلیلش این بود که در ضمن مطالب گفت
کمال اختیاری رو
محقق نشده. منظور اگر افراد اون حقیقت عذاب رو ببینن به چشم در عالم دنیا، دیگه اون از ترس عذاب در واقع اون گناه رو رها بکنن، اون تکلیف اختیاری و کمال اختیاری که شخص باید با اختیار خودش بین دو راهی قرار بگیره و اون تکلیف رو برگزیند، اون محقق نخواهد شد. و
خب این برای کسیه که قیامت رو ندیده. برای بله. ماها که قیامت رو ندیدیم، یعنی از پایین بله. به بالاست. برای کسی که رفت دوباره برگشت، این دلیل صدق نمی‌کنه.
اصلا دوباره نمیتونه برگرده. اون لو امتناعی رو که گفتم، من گفتم بر فرض محال هم برگردد. او که اصلا شما
بر فرض محال اگر برگردد، باز هم اونجا این دلیل شما صدق نمیکنه، چون رفته قیامت رو دیده دیگه.
نه نه نه، نگاه کنید،
یعنی اینجا که
الان کسی یک سوالی بپرسه، من حالا اینو بگم بعد اون دوتا تفاوت رو هم بگم که چه تفاوتش تو چیه. ببینید، اگر فرض بگیرید یک کسی به شما اینجوری اشکال کنه، بگه مثلا آقای حسینی، چرا خداوند متعال در همین دنیا اثر تکوینی و وضعی یا اثر برزخی، اون حقیقت برزخی گناهان را به انسان نمی نمایاند تا انسان با دیدن اثر تکوینی و برزخی گناه از گناه اجتناب بکند؟ چی جواب میدید بهش؟ هر جوابی که اونجا بدید اینجا خب ما همونو میگیم. خب چی میگید؟
نه اینجا فارق وجود داره.
نه جواب چی میدید؟
اشکال نداره.
اشکال نه 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 ببینید جواب بله. چی میدید اونجا؟ اشکال نه جواب جدید بدید، نه اینکه حتما اینو بگید. یه جواب جدید مثلا چی بله. میگید؟ چرا نشون نداده خدا بهش؟ هر جوابی که
حالا اثباتش نمیذارم، ولی
نه میخوام بگم
ولی میگم بچه تفارق وجود داره اینجا دیگه.
نه میخوام بگم دیگه. یکی از پاسخها قطعا میتونه همین باشه که اگر بنا بود در این در همون لحظه‌ای که طرف گناه میکنه اون حقیقت برزخی عذاب برزخی براش نمایان میشد، او دیگه اختیار نبود که مجبور کردی شما، مثل اینکه طرف رو میبری دستاشو میبندی کنار آتیش
میکشیش. مورد نقض داریم استاد. خب. بله مورد نقض ولی خب داریم
افراد
مثلا در عالم رویا مکاشفه یا
حالا این میخوام اینجا احسنتم حالا اونو میخوام جواب بدم. دقت
کسانی که مثلا به موت اختیاری یا مثلا همین تجربه نزدیکی به مرگ رفتن دیدن واقعا اونجا رو برگشتن و این وقایع رو فراموش هم نکردن.
اون احسن حالا میخوام همونو بگم احسنتم بارک‌الله. قشنگ گفتید. ببینید حالا برگردیم به اون بحث اولی شما، فرمودید که اثر شلاق علم حضوری است. اگر منظورتون از علم حضوری و همون بحثی است که آقا هر علم حصولی به بازگشت به علم حضوری دارد، یا مثلا ما یه بحثی در فلسفه داریم که ادراکات نفس در مرتبه بدن به صورت علم حضوریه، اگه منظورتون اون باشه او که بحثی توش نیست، ولیکن ما علم حصولی رو به اون علم علومی میگیم که از راه کانال حواس ظاهری حاصل شده باشد، حالا حواس پنجگانه. دقت میکنید علم حضوری که اینجا مد نظر ماست اون علم حضوری است که از طریق حواس باطنی حاصل بشه نه حواس ظاهری. دقت میکنید؟ خب مشخصه که اون ادراکاتی که از کانال حواس ظاهری باشه بالاخره به صورت علم حضوری در مرتبه نفس درک میشه، یعنی اثرش اون درده رو علم رو به تعبیر ملا صدرا که شما نهایه هم خونده باشید اونجا علامه هم داره که ملا صدرا میفرماید علم به علم حضوری درک میشه. او بحثمون نیست. او علم حضوری که ما میگیم مانع، خودتون هم قشنگ گفتید، همون علم شخص به حقیقت برزخی گناهه. اینجاش هم خیلی خوب گفتید که اگر علم نفس به حقیقت برزخی گناه حاصل بشه در لحظه ای که شخص اون حقیقت برزخی گناه رو میبینه قطعا اجتناب میکنه. درسته؟ این رو خوب گفتید. ما هم حرفمون دقیقا احسن همینه. ما میگیم اون مقام اسمت یا ملکه اسمت در اون لحظه ای حاصل میشه که شخص اون حالت اسمت بگید دیگه، مقام هم نگید، او حالت اسمت در لحظه ای حاصل میشه که شخص مثلا به علم قطعی، حالا اینجا علم حضوریه، به علم حضوری قطعی حقیقت گناه را با چشم دل مثلا ببیند. در اون لحظه محال است که این شخص گناه را انجام بده. شما هم اینو تایید کردید. ولیکن این فرمایشتون هم کاملا درسته. ممکنه یه شخصی، ما نمیخوام بگیم شخصی که حالت اسمت در او پدید آمد این حالت اسمت برای همیشه در او ماندگار میشه، نه، ما میگیم که در اون حالتی که علم حضوری حاصل شد این حالت اسمت پدید بیاد. حالا ممکنه به فرمایش شما یه افرادی، قشنگم گفتید این رو، به درجه مکاشفات برزخی رسیده باشن، در یک دوره‌ای این حقیقت فلان گناه براش آشکار بشه، ترک کرده باشد، ولیکن به خاطر یک سری گناهانی که بعدن انجام داده است، به خاطر یک سری گناهانی که بعدن انجام داده، مثل بلعم باورا که میگیم اسم اعظم هم میدانست، بعدن منحرف شده باشه و اون مکاشفه رو هم از دست میده چنین شخصی. پس قبول دارید و قبول داریم که در فرضی که علم حضوری به حقیقت گناه حاصل بشود، حالتی در نفس به نام حالت اسمت پدید میاد که شخص نمیاد اون گناه رو انجام بده، ولیکن اگر به هر دلیلی او درجه ایمانی رو شخص از دست داد، بله، مثل بلعم باورا و کسان دیگر ممکنه باشند، اونجا دیگه سالبه به انتفاع موضوع خواهد بود. این شخص او علم حضوری و مکاشفه‌اش هم از دست میدهد. تازه مکاشفه هم دقت دارین که مکاشفه یا مکاشفه مثالی است یا عقلی، مکاشفه مثالی یا مکاشفه شیطانی است یا رحمانی. بحث ما در مکاشفات برزخی رحمانیه نه شیطانی. اون مکاشفات برزخی خیلی هنر نیست، مکاشفات عقلی هنر است که کسی به اون درجه برسه ما میگیم مخلصینند. نه دیگه، اون دیگه بر نمیگردد و اغوا شیطان به نص قرآن در او اثر ندارد. پس در فرضی که حقیقت برزخی گناه مشخص بشه حالت اسمت پدید میاد، ولیکن به فرمای شما اگه اون ایمانش زائل بشه به دلایل گوناگون کار نداریم، اون وقت این علم حضوری رو ازش میگیرن. وقتی این علم حضوری رو ازش گرفتن دیگه اون حقیقت اون برزخی گناه رو مشاهده نمیکنه، لذا دوباره به گناه میفته. پس منظور ما این نیست که کسی اون حالت اسمت رو در خودش دید دیگه این میشه مثلا معصوم، هیچگاه به گناه بر نمیگرده. این مال درجات عالیه اسمت است، نه درجات متوسط یا پایین اسمت، و این با مقوله به تشکیک بودن اسمت منافاتی ندارد. دقت کردین؟ نمیدونم حالا دیگه تو نسخه رسونم یا نه.
حالا من برداشتم این بود با توجه به اون در واقع مثال نقضی که برای حضرت عالی عرض کردن، مثل کسانی که تجربه نزدیک به مرگ رو براشون حاصل شده،
تو اون لحظه اگر مثلا این مثلا چی بشه، اون حالت عصمت درش بدید میاد، ولی بعدا میاد دیگه اون حالا
عرضم همینه که در واقع اون استدلال حضرت عالی رو نقض میکنه دیگه. یعنی همین یه مورد رو ما داشته باشیم که طرف برگشت از عالم قیامت در تجربه نزدیک به مرگ، فرد میره عالم قیامت رو میبینه یا درجاتی از برزخ رو مشاهده میکنه، برمیگرده ولی فراموش نمیکنه.
آره ببینید، استدلال من این نبود که این شخص وقتی برخی از درجات عصمت رو پیدا میکنه، استدلال این نیست که او دیگه گناه نمیکنه ها، دقت بکنید. استدلال اینه که این عصمت یک حالت نفسانی است که در اثر علم قطعی شخص به سود، به زیانمندی فعل و سودمندی فعل سبب میشه که امور زیانمند را ترک بکند، امور سودمند را انجام بده در همون حالی که این یقین براش حاصل شده. استدلال اینه ها، نمیخوایم بگیم که همیشه معصوم میشه دیگه به گناه بر نمیگرده، چون داریم برای عصمت درجات قائل میشیم. این که شخص همیشه بشه معصوم و به گناه بر نگرده مال درجات عالیه عصمت است. خیلی دقت کن، اصلا ما استدلال اون نبود. استدلال
خیر، دلیلی که برای فراموش کردن فرمودید که چرا فرد اگر برگرده اون عذابهای قیامت رو فراموش میکنه و این فراموشی دلیل بر ارتکاب مجدد گناه خواهد بود. اون دلیلی که برای فراموشی آوردید اون رو عرض کردم که نقض میشه با این مثالی که عرض کردم.
احسنت. نه اون رو گفتم دیگه، ما دلیلی که بنده خدمت شما عرض کردم همون تکلیف اختیاری و کمال اختیاریه. دقت میکنی؟ یعنی چون در واقع اگر گفتم خدمتون دیگه، اگر کسی از شما اشکال کرد که چرا خدا همون لحظه حقیقت گناه رو به انسان نشون نمیده و در واقع بگید که چرا انسان عذاب جهنم رو مشاهده نمیکنه تا بلافاصله از گناه دست بکشه، هر پاسخی اینجا بدید اونجا هم همین پاسخ رو خواهید داد. حالا من پاسخم هم همینی که خدمتون عرض کردم، شما هم میتونید تأمل بکنید و قطعا اون پاسخ داره دیگه. قبول دارید که اگه کسی اشکال کنه، شبهه کنه که چرا خدا جهنم رو به ما نشون نمیدی که از گناه ترک بکن، گناه رو ترک کنیم، قطعا این شبهه است دیگه، درسته؟ پاسخ داره دیگه. بله احسنت.
برای کسی که تا به حال قیامت رو ندیده و عذاب رو ندیده، برای او
آفرین، اشکال نداره، شبهه است، پاسخ داره. من حرفم اینه هر پاسخی که اونجا بدید اینجا هم میتونید همون رو بگید. چرا؟ چون من بازم تأکید میکنم ما بر فرض محال بنا رو گذاشتیم ها، فرضمون محال، نه بر نمیگردد، محال است برگردد. یعنی حتی اصلا شما فرض همین غلط، اصلا استدلال من غلط کلا، اصلا این کسی نمیتونه به اون آیه استدلال بکنه در آوردن مثال نقض برای بحثی که من خدمتون عرض کردم. شما اصلا فرضمون محاله، و فرض محال استوار این بحث ما، دقت میکنید؟ لذا اصلا فرض من استدلالم هم غلط باشه، لذا کسی به اون نمیتونه استناد کنه به عنوان مثال نقض. حرفم اینه. حالا نمیدونم رسوندم یا نه دیگه.
البته اینجا باز بحث رجعت اینا هم ظاهرا وسط میاد، درست اگر اشتباه نکنم که حالا رجعت مادی و فیزیکی ظاهرا مورد نقض اینجا درسته.
اون یک موزلیه، احسنتم، یه موزلیه که یک جلسه مستقل میخواد اگه بشه، هنوز حل نشده، باید تأمل کرد روش که اون بحث رجعت با این مبانی فلسفی چگونه تبیین میشه. یعنی خیلی بحث مهمیه. بله در خدمت.
ممنونیم، خدا خیرتون،
موفق شید، خدا خود شما را،
سلام علیکم، ان شاء الله.
آقای دکتر تشکر میکنیم از لطفتون.
خواهش میکنم. این دوستان دیگه هم
خیلی ممنون دیگه، حالا وقت گذشته. آره. دوستان دیگه هم دیگه خسته شدن. دوستانی که سوال دارن میتونن در حالا شماره استادم گذاشتیم ایتا در خدمت استاد معزز باشن. تشکر میکنیم از دوستانی که تشریف آوردن، از آیه دکتر وطن دوست، از اساتید و همچنین فضلای محترم، بالاخص از جامعه المصطفی که دوستان همیشه محبت دارن و تشریف میارن. از همه شما دوستان تشکر میکنیم. آیه دکتر تشکر
میکنیم. سلامت باشین، جای توکلی دیگه، تا جایی که تونستیم سوالات رو پاسخ دادیم، ولی خب خیلی طول میکشه دیگه اگه بخوام به همه. ولی خب توصیه میکنم دوستان حتما اون مقاله رو نگاه بکنن و استدلالاش رو ببینن که انشالله این مطلب به معنای واقعی کلمه براشون چی بشه، حل بشه. در خدمتتون هستم، سلامت
ان شاء الله. هفته آینده با بحث بعدی در خدمتتون خواهیم بود که پوسترش رو مهیا میکنیم و ان شاء الله براتون خواهیم گذاشت. مقاله میشه از گوگل سرچ کنید، عنوانش رو اگه بزنید مقاله خواهد آمد.